آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما فلا تكونن ظهيرا للكافرين
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آری، این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیزگاران است. کسی که کار نیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می‌داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشرکان مباش.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه است 31 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 6 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 22 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما اونچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکراری گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های شامگاهی امشبی ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. برگزاری نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ژنو. و شرکت وزیر خارجه تاجیکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر با تاکید بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد مشارکت همه قومیت‌ها زمینه ساز ثبات در این کشور خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که امنیت و ثبات و همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی با وضعیت افغانستان وابسته است. امام علی رحمان با اظهار این که افغانستان دچار بعضی پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و بزرگترین بحران بشری در جهان است تاکید کرد که راه اندازی گفتگوی بین الافغانی و ایجاد دولت فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قوم‌ها، ملت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی زمینه‌ساز رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان خواهد بود. وی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست تا حجم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهند و از آمادگی دوشنبه برای همکاری در این راستا خبر داد. رئیس جمهور تاجیکستان با ابراز نگرانی از مسئله قاچاق مواد مخدر مدعی شد در 2 سال اخیر قاچاق از افغانستان به این کشور به مراتب افزایش یافته است و در این مدت تاجیکستان از مناطق مرزی با افغانستان بیش از 10 تن مواد مخدر مصادره کرده است. نشست سطح عالی کشورهای عضو کنونسیون تهران یعنی روسیه، ایران، تاجیکستان، قزاقستان و آذربایجان برگزار شد. نمایندگان ایران نزد سازمانهای بین‌المللی در ژنو اعلان کردند اقدامات جمعی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی، بحر کسپی یا خزر، حفاظت از محیط زیست بحری، تنوع زیستی و جلوگیری از کاهش سطح بحر از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست بوده است. این نشست 21 تا 22 سپتامبر در ژنو برگزار شد. وزیر خارجه تاجیکستان در نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت نمود. سراج‌الدین مهرالدین در سخنرانی خود نقش سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای را برای تقویت تلاش‌های سازمان ملل در مبارزه با تهدیدها و خطرهای زمانوی مهم ارزیابی کرد. سراج‌الدین مهرالدین همچنین بر اهمیت گفتگوی بین سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد به طور دائم در مورد مسائل مقابله با تهدید مواد مخدر به ویژه تهدیدهای مرتبط با آن که از خاک افغانستان ظهور می‌کند تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گفتگوی سازنده با مقامات کشورهای مختلف در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس با شرح دیدارهای انجام شده در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که گفتگوهای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با مقامات کشورهای مختلف و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی سازنده و روبه پیش بوده است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت
ما مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار خوبی برای پیگیری دیپلماسی عالی در سطح سران و در سطح رؤسای دستگاه دیپلماسی است. خوشبختانه با حضور سنگین و اثرگذار رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس‌های نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی که در مجمع عمومی داشتند و دیدارهایی که داشتند و نهایتاً پایان برنامه‌های جناب آقای رئیس جمهور، امروز عملاً دیپلماسی عالی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در سطح رئیس دستگاه دیپلماسی فعالیت‌های پرحجم و با نشاطی رو تجربه کرد. از صبح امروز پنجشنبه به افق در واقع زمانی نیویورک از 9 صبح ملاقات های جناب آقای وزیر شروع شد تا این ساعت از وقت محلی در نیویورک که گمان میکنم الان حدوداً ساعت فکر میکنم 6:30 یا 7 بعد از ظهر باشه، حدوداً 12 ملاقات رو ما از سوی جناب آقای وزیر شاهد بودیم که حوزه های مختلف جغرافیایی رو در بر گرفت، هم حوزه اروپا، هم حوزه آفریقا، حوزه خاورمیانه، حوزه خلیج فارس، به عبارتی حوزه همسایگان تا افق‌های دوردست رو این ملاقات‌ها در بر گرفت. از جمله ملاقات‌های انجام شده میتوانم عرض بکنم دیدار با وزیر خارجه قطر، هلند، جمهوری جیبوتی، لبنان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، سوریه، مالت، اکوادور، امارات و همچنین دیدار با دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و دیدار مهمی که با دبیر کل مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشتند. در این دیدارها که به طور فشرده و پشت سر هم انجام شد، هم مروری شد بر آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره کننده و کشورهای مورد مذاکره و هم برنامه‌های آتی و در دست اقدام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. می توانیم بگوییم که گفتگوهای بسیار مفید، سازنده و روبه جلوی را شاهد بودیم، هم در حوزه دیدارهایی که با مقامات حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفت، موضوعات دو جانبه داشتیم و موضوعاتی که در حوزه مناسبات با اتحادیه اروپایی مطرح هستند به طور جدی مورد تبادل نظر قرار گرفت. بخشی از این موضوعات دو جانبه بودند، بخشی مربوط به همکاری ها در چارچوب اتحادی و برخی مربوط به موضوعات بین المللی بودند. در حوزه کشورهای دیگر، در حوزه خلیج فارس، حوزه عربی خاورمیانه، حوزه آفریقا، ما هم مجموعاً مسائل دو جانبه‌ای رو داشتیم. از جمله موضوعات مطرح شده اجرای توافقات امضا شده گذشته بود، برگزاری کمیسیون‌های مشترک بود، همکاری در زمینه‌های جدید علمی و فناوری بود، همکاری در حوزه انرژی بود، همکاری در حوزه محیط زیست بود، همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم بود. مجموعاً موضوعاتی هستند که در مذاکرات و گفتگوها مورد توجه و اتفاق نظر بودن برای اینکه بتوانیم همکاری هامون رو تقویت بکنیم یا همکاری های جدیدی رو ساماندهی بکنیم. بعضن با کشورها مباحث و کنسولی داشتیم، طرح و تبادل نظر شد، همکاری در خصوص گردشگری و همچنین همکاری های علمی و فناوری از موضوعات مورد توجه در اغلب گفتگاه دو جانبه بود. در بحث سازوکارهای چند جانبه گفتگوهای بسیار خوبی با وزیر خارجه آفریقای جنوبی برای تقویت همکاری‌ها در چارچوب گروه بریکس مطرح شد. در حوزه همکاری در سازمان‌های بین‌المللی از جمله در چارچوب سازمان ملل و مجمع عمومی گفتگوهای بسیار خوبی صورت گرفت. با تعداد قابل توجهی از کشورها ما در این زمینه گفتگو کردیم. در مجموع می توانیم بگوییم که امروز ما یک روز بسیار پرکار و پرحجم در روند گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک با این دست از کشورها داشتیم که انشالله در 2-3 روز آینده هم این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
ادامه نشر خبرها. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از ناحیه پنجکین دیدار کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از سپوتنیک، عبدالحسین خسرافپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در چارچوب سفر خود به تاجیکستان از آرامگاه رودکی در ناحیه پنجکین بازدید کردند. عبدالخالق خالق‌زاده شهردار پنجکین از هیئت ایرانی استقبال و با نان و عسل پذیرایی کرد. مراسم شعرخوانی برای نمایندگان ایران با حضور نویسندگان و هنرمندان تاجیک برگزار شد. هیئت ایرانی از استقبال گرم و توسعه همکاری های فرهنگی دو کشور با روش های فرهنگی و زبانی ابراز خرسندی کردند. همکاری تاجیکستان و سازمان های بین المللی فعال در ژنو، از جمله سازمان بین المللی کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلیزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا و نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد سازمان های بین المللی مستقر در ژنو، از جمله سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی، با پیتی آندری مدیر دفتر منطقه سازمان بین المللی کار در امور اروپا و آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری های جمهوری تاجیکستان و سازمان بین المللی کار، اجرای برنامه های مشخص همکاری و تبادل تجربه ها و همچنین موضوعات ایرایی گزارش تاجیکستان و کنونسیون های این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه حضورش در نیویورک دیدارها و رایزنی‌های گوناگونی داشت. با گزارش خبرنگاری صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین روز بعد از پایان سفر رئیس جمهور به نیویورک دیدارهای متعددی با همتایانش از کشورهای مختلف داشت.
ما یک روز بسیار پرکار و پرحجم در روند گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک با این دست از کشورها داشتیم که انشالله در دو سه روز آینده هم این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد.
ابتدا نخست وزیر قطر که وزیر خارجه این کشور هم هست به دیدار وزیر خارجه ما آمد. در این دیدار شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی برای ادامه دادن به نقش سازنده کشورش اعلام آمادگی کرد. آقای امیر عبداللهیان هم از آمادگی ایران برای تقویت هرچه بیشتر روابط با قطر گفت. وزیران امور خارجه هلند و اکوادور و همینطور قائم مقام وزارت خارجه سوریه هم برای ملاقات به محل اقامت وزیر خارجه کشورمان آمدند. چند دیدار وزیر خارجه با همتایانش هم در سازمان ملل انجام شد. اول دیدار با وزیر خارجه جیبوتی که در آن دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه منطقه‌ای و دنیای اسلام از جمله مسئله فلسطین تبادل نظر کردند.
این دیدار وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه جیبوتی به صدور یک بیانیه مشترک میان دو کشور منتهی شد. بیانیه‌ای که در آن جمهوری اسلامی ایران و جیبوتی اعلام کردند روابط سیاسی خود را از سر خواهند گرفت. جیبوتی 8 سال پیش روابطش را با ایران قطع کرده بود.
در دیدار با وزیر خارجه لبنان هم وزیر خارجه کشورمان بر اهمیت مسئله فلسطین و حمایت دائمی ایران از مقاومت در لبنان و فلسطین در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم که کشورش از بنیانگذاران سازمان بریکس است، از عضویت ایران در بریکس ابراز خرسندی کرد و این سازمان را یک تشکل پیشرو برای تحولات آینده جهانی توصیف کرد.
در این دیدارها که به طور فشرده و پشت سر هم انجام شد، هم مروری شد بر آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره کننده و کشورهای مورد مذاکره و هم برنامه‌های آتی و در دست اقدام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر خارجه کشورمان با وزیران خارجه مالت، فیلیپین و امارات عربی متحده و همینطور رئیس شورای همکاری خلیج فارس و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدار و گفتگو کرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت حمله نظامی به خاک ایران واکنش سرسختانه قدرت‌های استکباری آن روز و متحدان و شریکان آنها در مقابل پدیده نوین سیاسی استثنایی به نام انقلاب اسلامی بود. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با گرامی داشت سال روز هفته دفاع مقدس افزود انقلاب اسلامی توانست با طلوع خورشید اسلام از مشرق زلزله سیاسی شدید را در نظام ساختگی قدرت‌های آن روز وارد کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت با وقوع انقلاب اسلامی ترس و وحشتی بر پیکره نظام ظالمانی قدرت‌های استکباری ایجاد شد و قدرت‌های بزرگ آن روز مایل نبودند هندسه قدرت و نظام قدرت جهانی تحت تأثیر اسلام تغییر کند. سرلشکر اسلامی تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران در مرزهای جغرافی محصور نشد، بلکه در جستجوی آزادی، کرامت انسانی و حاکم کردن ارزش‌ها و فضایل الهی در بخش‌های از سیاره زمین بیرقدار یک تمدن بزرگ شد و فضای سیاسی تنفسی قدرت‌های بزرگ را در جهان اسلام تن کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود جنگ تحمیلی عراق ضد ایران در شرایط صورت گرفت که همه قدرت‌های شیطانی این روز که حتی مخالف هم بودند، خصومت و دشمنی بین خود را در مواجهه با انقلاب اسلامی کنار گذاشتند. روز جمعه 22 سپتامبر 2023 مصادف با سال روز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق با جمهوری اسلامی ایران است. آلمان با وجود وضع تحریم‌ها علیه روسیه، به ویژه قطع واردات نفت بعد از آغاز جنگ اوکراین، حالا نفت روسیه را به طور غیر مستقیم وارد می‌کند. بنابر گزارشی تحقیق شپیگل، نفت روسیه از طریق هندوستان به آلمان منتقل می‌شود. گزارش بشنوید در همین راستا.
برخی رسانه‌ها با گزارشی مستند پی بردند که آلمان تحریم‌های نفتی روسیه را دور می‌زند. آلمان که در ماه‌های آغاز جنگ با تحریم خط لوله موسوم به دوستی واردات نفت روسیه را با قصد قطع شریان اقتصادی پوتین قطع کرد، حالا کشف شده که نفت روسیه را از طریق هند وارد می‌کند. گزارش اخیر تردد کشتی‌هایی را در دریای بالتیک نشان می‌دهد که نفت روسیه را به سمت اقیانوس‌های جهان حمل می‌کنند. به نوشته نشریه اشپیگل، هند از آغاز سال 2023 واردات نفتش را از روسیه 12 برابر کرده و در تیر ماه امسال این واردات به 60 میلیون بشکه رسید که 40% کل واردات نفت هندوستان را شامل می شود. دولت آلمان مقابل پرسش ها درباره واردات نفت روسیه از طریق هند با وجود تحریم ها موضوع را اینطور توجیه می کند.
هندوستان منابع زیادی برای تأمین نفت خام خودش داره و از این منابع فراورده های نفتی تولید می کنه. این که آیا این محصولاتی که از هند به کشور ما میرسه به نفت خامی که از روسیه وارد کرده برمیگردد یا نه، این قابل پیگیری نیست.
صادرات نفت روسیه به آلمان در حالی انجام میشود که اتحادیه اروپا انتقال مشتقات نفتی از این کشور را از طریق دریا ممنوع کرده بود. در این حال پیشبینی میشد که کشوری صنعتی مانند آلمان که تا پیش از جنگ بیش از 55% حامل‌های انرژی مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکرد، به فکر تأمین آنها باشد. چنانکه راینر روب تحلیلگر سیاسی به ما گفت.
با توجه به اینکه ساختار تأمین انرژی در آلمان تغییر کرده، یعنی انرژی هسته‌ای رو کنار گذاشتن و بخش عظیمی از انرژی حاصل از زغال سنگ رو هم محدود کردن، حالا چه اتفاقی میفته؟ بالاخره همه نیاز به انرژی که از باد و آفتاب تامین نمیشه و این کمبود باید به نوعی جبران بشه.
اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرده که انتقال نفت روسیه را مصداق دور زدن تحریم میداند. آلمان به مدت چند دهه بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خودش را از طریق خط لوله موسوم به دوستی از روسیه وارد میکرد که با آغاز جنگ و در اعتراض به این ماجرا واردات نفت را قطع کرد. در این حال گزارش اخیر اشپیگل نشون میده که آلمانی‌ها وابستگیشون به انرژی روسیه همچنان ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه از قرقیزستان و تاجیکستان خواست تا از اظهار نظرهای تون و اقدامات تحریک آمیز خودداری و اختلافات مرزی خود را از راه سیاسی دنبال کنند. در پی تشدید تنش‌های لفظی متقابل بین بیشکک و دوشنبه در خصوص اختلافات مرزی دو کشور، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه از آنها خواست تا از اظهارات تند و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کرده و اختلافات خود را از راه سیاسی حل و فصل کنند. در بیانیه منتشر شده در سایت وزارت امور خارجه این کشور آمده است، هر دو کشور شریکان استراتژیک و متحدان روسیه و عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. در همین راستا و به منظور تضمین ثبات در منطقه آسیای مرکزی، مسکو علاقمند است از برخورد بین دو کشور جلوگیری کند. در بخش دیگری این بیانیه آمده است، درگیری‌های مسلحانه در فضای پساشوروی قبل از هر چیز برای غرب که اهداف خودخواهانه خود را دنبال می‌کند سودمند است. طرف روسیه خواستار حل تناقضات از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتی و پرهیز از اظهارات تند و اقدامات تحریک‌آمیز شد و همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های قابل قبول اعلام کرد. روسیه پیش از این چندین بار پیشنهادهایی را برای ایفای نقش میانجی در حل و فصل اختلافات مرزی بین دو کشور مطرح کرده است. با این حال برخی از کارشناسان نسبت به مداخله کشور سوم در حل و فصل موضوع دو جانبه ابراز نگرانی کردند. مرز قرقیزستان و تاجیکستان 972 کیلومتر درازا دارد که کار برای شفاف سازی آن از سال 2002 آغاز شد. در اپریل سال جاری سران دو جمهوری تاکید کردند که در 664 کیلومتر تفاهم متقابل بین طرف ها حاصل شده و اختلافات بر سر 308 کیلومتر باقی مانده در جریان بوده است. فخرالدین کوچا وزیر بهداشت ترکیه از مقامات سوریه خواست در جهت جلوگیری از رویه جدید کرونا در این کشور همکاری کند و گفت که تا کنون 9 مورد از سبب جدید کرونا در ترکیه مشاهده شده است. گزارش همکارمون در این زمینه.
آغاز فصل بیماری‌های ویروسی در ترکیه با رو به سردی گذاشتن هوا در بیشتر نقاط این کشور. در میان این بیماری‌های ویروسی ناشی از سرما و ارتباطات اجتماعی، نگرانی از همه‌گیری سویه دیگری از کووید 19 شدت یافته و مردم از بازگشت ماسک و محدودیت‌های اجتماعی نگرانند.
ظاهراً بازم باید از ماسک استفاده کنیم. منم این چند روز که گفتن کرونا دوباره اومده نگران شدم.
دکتر محمد جیهان پزشک سرشناس ترکیه‌ای که پیشتر اطمینان داده بود سویه جدیدی از کرونا در کشورش پدیدار شده، اکنون درباره خطرناک بودن نوع جدید کووید 19 هشدار می‌دهد.
اریس واریانت بعدیه.
سویه اریس با نام علمی EG5 زیرشاخه سویه بسیار جهش‌یافته اومیکرون است که گفته می‌شود واکسن گریز بوده و با تغییرات ژنتیکی که داشته به سرعت در حال گسترش بوده و تاکنون در 50 کشور شناسایی شده است.
سویه جهش‌یافته جدید کرونا به نام اریس هم اکنون در ترکیه مشاهده و به سرعت در حال انتشار است و از سوی فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه اعلام رسمی شده است.
ترکیه‌مزده تاکنون 9 مورد از سویه اریس در ترکیه مشاهده شده است. همه افراد مبتلا از خارج به ترکیه آمدند و با تدابیر موجود به زندگی ادامه می‌دهند.
ترکیه به دلیل تردد مسافران همواره در معرض انتقال بیماری‌های مسری و ویروسی از نقاط مختلف جهان بوده است.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ترکیه تاکنون در این کشور بیش از 17 میلیون شهروند به کرونا مبتلا شده و 102074 بیمار کرونایی جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تاجیکستان و ازبکستان طرح‌های مشترک را در زمینه علم و آموزش اجرا می‌کنند. رحیم سیزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان با عبدالرحمن ابراهیموف وزیر علم و آموزش جمهوری ازبکستان در تاشکند دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های مختلف، فراگیری بهترین شیوه‌ها برای افزایش سطح صفت آموزشی، تربیت متخصصان دارای شرایط و تقویت رابطه‌های دو جانبه در حوزه علم و آموزشی بین کشورهای دوست و برادر در آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان در حوزه آموزش و علم از 10 ژانویه سال 1997 بر اساس توافق‌نامه بین دولتی آغاز و در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی در حال گسترش است. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حاشیه هفته سطح بالای 78 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در نشست سالانه گروه کشورهای در حال توسعه و محصور در خشکی شرکت کرد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در جریان سخنرانی خود بر اهمیت اجرای ظرفیت ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی از جمله اجرای کریدورهای نقلیاتی و ترانزیتی منطقه‌ای به منظور سرعت بخشیدن در روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید نمود. سراجین مهردین همچنین با موضوعات انرژی، منابع آب و اقلیم پرداخت و آنها را به عنوان حوزه‌های اولویت‌دار برای کشورش نام برد و از کشورهای گروه کشورهای در حال توسعه محصول در خشکی درخواست کرد تا از ظرفیت دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 استفاده کنند و در سومین کنفرانس دوشنبه در مورد دهه آب در ایون سال 2024 مشارکت فعال داشته باشند. بیش از 20 دانشگاه در پرجمعیت ترین کشور جهان در حال آموزش زبان فارسی هستند. رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند میگوید زبان فارسی با سرنوشت هند گره خورده است. کشمیر در هند مهد زبان فارسی در این کشور نامیده می شود. گزارش همکارمون در این رابطه.
این زبان حدوداً برای 700 سال در هند زبان رسمی یا زبان ملی مانده است.
من فقط به عشق رهبری فارسی یاد می گیرم.
با هدف ترویج زبان فارسی در هند جلسه ای در دانشگاه کشمیر برگزار شد. دانشجویان و دانشپژوهان از سراسر کشمیر و دهلی در این نشست شرکت داشتند.
دانشجویان عزیز، سلام و عرض احترام در خدمت همه شما.
استاد اخلاق آهن مهمان این مراسم بود.
کشمیر مرکز زبان و ادبیات فارسی بوده، همچنین مرکز عرفا و علما و شعرا. تمام گوشه های زندگی این منطقه ارتباط نزدیک با زبان و فرهنگ فارسی دارد و همچنین آینده خواهد داشت.
اسلام که ما اینجا امروز برس افتخار میکنیم از توسته همین زبان وارد کشمیر شد و دینی که ما امروز پیروانش هستیم به وسیله همین زبان فارسی به کشمیر اومد.
سخنرانان بر این واقعیت اشاره کردند که کشمیر مهد زبان فارسی در هند است و در این منطقه آینده روشنی دارد.
ادامه نشر خبرها. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 17 نشست شورای وزیران دادگستری یا عدلیه کشورهای اتحاد اروپای مستقل برگزار شد. نشست شورای وزیران عدلیه کشورهای مشترک المنافع یا اتحاد اروپای مستقل برای ریاست رئیس شورای وزیران کشورهای مشترک المنافع وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان دایر شد و در آن رئیسان نیازهای قضایی جمهوری های ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان شرکت داشتند. در نشست مسائل مربوط به تنظیم حقوقی حوزه های فعالیت وزارت خانه های عدلیه کشورهای اتحاد اروپای مستقل، از جمله ارائه کمک های حقوقی رایگان و افراد، توسعه همکاری نهادها در این زمینه، روند بهبود مقررات حقوقی کشورهای یاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای وزیران عدلیه کشورهای اتحاد اروپای مستقل با تصمیم شورای سران کشورهای اتحاد اروپای مستقل در مورد شورای وزیران عدلیه این کشورها در تاریخ 26 آوگوست سال 2005 تشکیل شد که در آن کشورهای ارمنستان، بلاروس، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان شاملند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. تأکید رئیس جمهور تاجیکستان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان. برگزاری نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ژنو و شرکت وزیر خارجه تاجیکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم‌اکنون تکراری برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. از سمنون محب پرسیدند چرا محبت را به بلا مقرون کردند. گفت تا هر سفله و فرومایی دعوی محبت نکند، چون بلا بیند به هزیمت شود. پادشاهی از وزیرش پرسید چه چیز بهتر از همه چیزهایی است که خداوند روزی بنده می کند؟ وزیر پاسخ داد خردی که با آن زیست کند. پادشاه پرسید اگر خرد نداشت چه؟ وزیر پاسخ داد مالی که عیوبش را بپوشاند. پادشاه پرسید اگر مال نداشت چه؟ وزیر گفت سائقی که بسوزاندش و مردم را از دستش برهاند. شیخ علی رودباری را از معنای حقیقی صوفی پرسیدند. گفت صوفی آن است که صوف بپوشد بر صفا و بچشاند نفس را طعم جفا و بیندازد دنیا از پس قفا و سلوک کند بر طریق مصطفی. یکی صاحب دلی را گفت اینجا چیزی فراموش کردم. مرد صاحب دل او را گفت اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست، و اگر جمله را به جا یاری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی. همچنان که پادشاهی تو را به ده فرستاده برای کاری معین، تو رفتی و صد کار دیگر گذاردی، چون آن کار را که برای آن رفته بودی نگذاردی، چنان است که هیچ نگذاردی. پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است، چون آن نمی گذارد پس هیچ نکرده باشد. Thank you. عارفی درباره دنیا چه نیک سخن گفته است. او گوید دنیا را بهر سه چیز خواهند: بی‌نیازی، عزت و راحت. آن کس که از دنیا پرستی بپرهیزد عزت یابد، و آن کس که قناعت کند بی‌نیاز شود، و آن کس که در طلب دنیا کم کوشد راحت یابد. در پناه حضرت حق بدرود.
یارانی همراه، آنچه که شنیده تکراری برنامه گلبرگ بود. هنک خانواده سالم آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع تربیت فرزند در اسلام، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که از نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کودک چون کودک است، نباید تحقیر شود و احساس بی ارزشی و یا کم ارزشی کند. هرچند کودک بیشتر محتاج محبت است، ولی این بدان معنا نیست که شخصیت کودک نباید محترم شمرده شود. کودکی که با ارزش قلم داد می شود و شخصیت او محترم شمرده می شود، به احساس خود ارزشمندی دست می یابد، و کسی که برای خود ارزش قائل باشد، خود را به زشتی ها آلوده نمی سازد. چرا که کسی که برای خودش ارزش قائل است، خود را به واسطه گناه خار نمی سازد. یاران همراه، همان گونه که می دانید تربیت کودک در اسلام امر بسیار مهم است. از دیدگاه اسلام یکی از مهمترین وظیفه های پدر و مادر در برابر فرزندان حق آموزش است. فرزندان شما حق دارند حق آموزش و پرورش مناسب داشته باشند. یکی از مهمترین جنبه های تربیت کودک توجه پدر و مادر به آموزش کودک با توجه به سنت های اسلامی است. این بهترین هدیه است که والدین می توانند به فرزندان خود ارائه دهند. این کار والدین می تواند آنها را به والدین مسئول و مسلمان که حقوق خدا و دیگران را تحقق می بخشند مبدل کند. تربیت کودک در اسلام حتی می تواند کودکان را در آینده نیز موفق سازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند بهترین هدیه برای کودکان از جانب والدین آموزش درست آنهاست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تربیت فرزند در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تربیت کودک در اسلام و طوری که کودک بتواند در این زندگی و آخرت موفق باشد مسئولیت والدین است. در دنیای امروز، در حالی که معمولاً والدین به نوعی آموزش و پرورش دنیوی توجه دارند، آموزه‌های دینی می توانند به آنها در جهت ایجاد یک روش تربیت حرفه‌ای و موفقیت در سراشیبی‌های زندگی کمک کنند. تمرکز بر آموزش و پرورش اسلامی به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. فرزندان محروم از آموزه‌های اسلامی می توانند از ایجاد ارتباط نزدیک با خالق خود که پایه و اساس همه موفقیت‌ها در زندگی و آخرت است به بهره باشند. تربیت فرزند در اسلام مبتنی بر عشق به پروردگار می تواند و آنها کمک کند که زندگی صلح‌آمیزتر داشته باشند و آسانی با چالش‌های زندگی مقابله کنند و حقوق و تعهدات اطرافیان از جمله پدر و مادر خود را تحقق بخشند. هر کودکی که به دنیا می آید همانند آینه شفاف است. پدر و مادر با تربیت صحیح می توانند این پاکی را افزون کنند و دوام بخشند، یا با تربیت نادرست آن را مکدر سازند، زیرا خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است. پدر و مادر موظف هستند زمینه رشد و شکوفایی این فطرت خدایی را فراهم سازند و نگذارند این نعمت الهی دچار افت زدگی شود. آنها از پدیده ها، ارزش ها و ضد ارزش ها تصور در ذهن ندارند، از ما فرا می گیرند و به همان راهی که ما دعوتشان می کنیم قدم می نهند. در رابطه با موضوع تربیت فرزند در اسلام، خانم مینا سپهری، کارشناس ایرانی، در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
به نام خدا، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خانواده سالم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزند صالح گلی است از گل‌های بهشت. پس بنابراین ما اگر میخوایم فرزند صالحی داشته باشیم باید تلاش بکنیم، همت بکنیم تا تربیت درست و به موقعی رو برای فرزندانمون داشته باشیم. تربیت فرزند یکی از وظایف بسیار مهم و حساس و کلیدی والدینه که باید برای فرزندانشون اعمال بکنن، که با این تربیت درست و به موقع و به جا خیلی وقتا ما والدین میتونیم نقش بسیار موثری در سرنوشت دنیوی و اخروی فرزندانمون داشته باشیم. فرزندان امانت الهی در دستان ما هستند، بنابراین ما باید با تمام نیرو و انرژی تمام تلاشمون رو بکنیم تا این امانت‌های الهی رو به بهترین نحو ممکن پرورش بدیم، به طوری که احساس بکنیم اون امانتی رو که زمانی که دریافت کردیم با اون زمانی رو که می‌خوایم تحویل بدیم متفاوته و ابراز خرسندی بکنیم از اینکه تمام تلاشمون رو کردیم و این امانت الهی رو به بهترین نحو ممکن داریم تحویل میدیم. حالا برای اینکه ما بتونیم تربیت درستی برای فرزندانمون داشته باشیم، چه خوبه که بیایم از راهکارهایی که بزرگانمون به ما دادن استفاده کنیم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان می‌فرمایند تربیت فرزند سه دوره یا سه مرحله داره. دوره اول دوره که از تولد تا 7 سالگی هست که این دوره بهش میگن دوره سروری یا سیادت. دوره دوم دوره که از 7 سالگی تا 14 سالگی هست و این دوره مربوط میشه به دوره اطاعت پذیری، فرمان برداری، تعلیم پذیری و آموزش. دوره سوم که در واقع 7 سال سوم هست از 14 سالگی تا 21 سالگی هست که این دوره در واقع میگیم دوره ای هستش که فرزند وزیر و مشاور والدینش میتونه باشه. حالا اینکه ما میگیم تربیت دوره داره، مرحله داره، یعنی چی؟ یعنی اینکه تربیت فرایندی هستش که در تمام طول عمر باید وجود داشته باشه. ما تا آخر عمرمون نیاز داریم که تربیت بشیم و پرورش پیدا بکنیم. اما باید این نکته رو بدونیم که هر چیزی بهترین زمان خودش رو داره. تربیت هم در هر زمانی باید بدونیم که باید چه کاری انجام بدیم، چه رفتاری داشته باشیم تا نهایتاً اون چیزی رو که می‌خوایم و به اون هدفی که می‌خوایم برسیم. دوره اول که دوره تولد تا 7 سالگی در واقع فرزند بیشتر در محیط خانواده است و الگوش پدر و مادره. به خاطر همینم هست که خدمتتون گفتم قبل از تربیت فرزندان باید اول خودمون رو تربیت کنیم و خودمون رو اصلاح بکنیم، چرا که اگر فرزندان میخوان از ما الگو بگیرن ما بدونیم که الگوهای مناسبی هستیم براشون. می‌رسیم به دوره دوم که دوره دوم از 7 سالگی تا 14 سالگی هستش. این دوره دوره‌ای که کودک باید اطاعت پذیر باشه و فرمان بردار باشه. این دوره دوره‌ای که یادگیری کودک خیلی زیاده و بسیار عمیق و ریشه‌ای میتونه چیزها رو یاد بگیره و فرا بگیره. به خاطر همینم هست که توصیه میشه قبل از اینکه کودکان